الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال نسبة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالعيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. فما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. بعد از جریان رؤیای ملک مصر، اگر معبران درباری عالم به این تعبیر بودن فقط در حد تعبیر بود و نه تدبیر، ولی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم تعبیر خوبی کرد هم تدبیر خوبی. فهمیدن اینکه اینی ارا فی المنامه اینی ارا سبع بقرات از سنخ اینی ارا فی المنامه اینی از بهوکست، این کار هر کس نیست که یک مأموریتی رو به همراه داشته باشد. غالب معبران بر فرض تعبیر بلد بودن خیال میکردن اینی ارا سبع بقراتن از سنخ اینی ارا اینی ارانی اعصر و خمرا اینی ارانی مثلا که احمل و خبزن تأکل من رأسی به مانند آن است. بعد از اینکه این دو کار مهم، یعنی تعبیر که مهم بود و تدبیر که اهم بود، به اطلاع پادشاه مصر رسید، ایشون گفتن این رو آزاد کنید ببینیم چگونه از این تعبیر و تدبیر بهره داریم. پادشاه مصر دستور داد که او از زندان آزاد بشود. قال الملک ائتوني به. این دستور دستور احضار نیست، وگرنه زندانی که نمیتواند تخلف کند بگد من نمیام. این دستور عفو است و آزادی است. اگر احضار بود به همون دلیلی که مجبور بود زندان برود، مجبور هم بود که از زندان بیرون بیاید تا این گفتگو را انجام بدهد و دوباره برگردد. معلوم می شود که از سنخ احضار اجباری نبود، از سنخ عفو آزادی بود. چون از سنخ عفو آزادی است، این از خودش دفاع شد. دفاع از عرض و حیثیت لازم است، مخصوصا برای کسی که مسئولیت آینده به عهده اوست. این اگر وجیه المله نباشد، مقبولیت نداشته باشد، که نمیتواند برای مردم کاری انجام بده. رؤیایی که وجود مبارک یوسف قبلا دید، اینی رأیت و احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، این نشانه مسئولیت پر افتخاری است برای آینده یوسف سلام الله علیه. چنین وضعی با اتهام سازگار نیست. حالا اگه کسی آینده خوب دارد بعد متهم باشد، چه بهره ای از اون سمت میتواند ببرد؟ پس گذشته از اینکه تبرئه خود آدم دفاع از حیثیت لازم است، برای کسی که آینده خوب به انتظار اوست دفاع لازم تر است، تا بدانند که او از هر جهت بیگناه است. بنابراین این قال الملک ائتوني به از سنخ احضار زندانی نیست، وگرنه او مجبور بود بیاید، همونطور بود که مجبور بود به زندان برود، بلکه از سنخ عفو و آزادی است. چون عفو و آزادی است در اختیار اوست، تا بیگناهی من ثابت نشود من همجا میبود. مطلب دوم آن است که اینا آزادی را در برابر تعلیم و امثال زاره که بر انسان لازم است قرار نمیدن، وگرنه در همون جریان که اون دوتا کار مهم را، یکی تعبیر مهم یکی تدبیر اهم بود، میتوانست بگوید به این که این مشکل به دست من حل میشود، مشکل علمی، تا من آزاد نکنید من نه تعبیر میکنم نه تدبیرش رو بازگو میکنم. ولی اونجا هم تعبیر را رایگان در اختیارشون قرار داد، هم تدبیر را رایگان در اختیارشون قرار داد و هیچ اشتراطی نکرد که من را با این اگر این شرط را پذیرفتید من برای شما تعبیر میکنم. حالا چرا وجود مبارک یوسف این کار را کرده؟ وجود مبارک یوسف هم سبقه انسانی این کار را بیان کرد، هم سبقه الهی این کار را. فرمود برید از سلطان پادشاه مصر بپرسید گناه من چیست، تا این دو مطلب روشن بشود. یکی مطلب انسانی است، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، تا او بداند که من در غیاب و خیانتی نکردم با همسرش. دوم این که کار الهی هم روشن بشود که من یک آدم ناشناس بیگناهی بودم، به دلخواه خودشو منو به زندان بردن، همه توطئه هم در اختیار اونها بود و هیچ کاری از پیش نبردن، و بدانن که ان الله لا یهدی کید الخائنین. من برای این دو مطلب الان میگم بری تحقیق کنی، یکی این که روشن بشه من خیانت نکردم، یکی این که معلوم بشه کار به دست دیگری است. برای اینکه تمام توان در اختیار شما بود، منم یک گمنامی بود، غلام گمنامی بودم دیگه. چجور شد که دستگاه حکومت با همه تلاش و کوشش به لحظه مقصد نرسید؟ من برای این دو کار میگم برید تحقیق کنید، ذالکه تا معلوم شد لیعلم انی لم، این ذالکه علت است برای فرج الی ربک فاسأله ما بال نسبت کذابک، فرج الی ربک و تحقیق بکنه ما خط بکنه و اینها. اون دو تا عامل مهم این است، یکی لیعلم انی لم اخنه بالغیب، یکی این که ان الله لا یهدی کید الخائنین، که بعدن روشن‌تر می‌شود ان شاء الله. خب پس وقال الملك اتونی به، وقتی این پیک، حالا همون ساقی بود یا پیک مخصوص رسول ملک بود، وقتی که آمد فلما جاءه الرسول، فرستاده پادشاه مصر وارد زندان شد به عرض یوسف سلام الله رسول که شما آزادید، گفت نه نمیام، ارجع الی ربک، برو از سیدت از ربت بپرس گناه من چی بود. کاملا این سیاق را ملاحظه فرمایید، اونجا که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه از اون سلطان بخواهد یاد کند، یا ملک میگوید یا ربک میگوید و مانند اون، اونجایی که از خدای سبحان بخواهد را یاد کند ربی میگوید. در هیچ جا سخن از تعبیر از ملک به ربی به مانند اون نبود. این تقابل و تفصیل که قاطع شرکت است، نشان آن است که وجود مبارک یوسف هرگز از غیر خدا به رب تعبیر نکرده است. اگر تفصیل قاطع شرکت است، اگر یه قرینه قطعی است بر اثر تقابل که از غیر خدا به رب خود یاد نشد، پس در جایی که با ضمیر بیان شده نظیر معاذ الله انه ربی، این یقینا ضمیر انه به الله برمیگردد نه به ملک برگردد. انه ربی احسن مثواي، که قبلا این بحث گذشت، الانم برای مزید توضیح ممکنه ذکر بشه. بله رب معنی پرمربنی خالق نیست، ولی اونا تعبیر میکردن از مالک به رب. همین تعبیر را که گزنده است وجود مبارک یوسف نداشت، انبیاء و الهی ندارن، یعنی از مالک به رب تعبیر نمی کنن. میگن مالک، ملک به ماننده آن. نه تعبیر وهابران هست، اونا میگن رب، خب میگن رب. بعد هم در موقع استدلال فرمود ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار، در مقابل برهان و اتمام حجت فرمود اینا که ربوبیت ندارن که اینی ترکت ملت قوم لا یؤمنون کذا و کذا و اتبعت ملت آبایی که موحدن. در مقام استدلال اونها رو ابطال میکند، توحید رو تحقیق میکند، حقانیت توحید ثابت میکند. اما در موقع محاوره و حرف زدن بگن برو به ربت بگو، این بعدم میگه غیر خدا کسی رب نیست. خب و قال الملک اتونی به، فلما جاءه الرسول، به پیام رسوند که شما آزادید دیگه نیام، از زندان بیرون نیامد. قال ارجع الی ربک فسأله ما بال نسبت لاتی قطعن ایدیهن. حالا که میخوان بیگناهی خود را ثابت کنن، در کمال جمال یوسف سلام الله علیه تو این جهان مشخص میشود که این تا آخر عمر میماند، نه جمالی که بعد از این مدتی از بین میرود. جمال وجود مبارک یوسف یکی در صبر و حلم و بردباری است، برای اینکه این وارث ابراهیم خلیل است که انه لحلیم اواه و مانند، این صبور است، صابر است، صبار است، اینجور. در مقام دفاع، در مقام دفاع تمام خطر از امرأه عزیز بود. این اصلا از اون زن نام نمیبرد، از دستگاه عزیز نام نمیبرد، و از زنهایی هم که یدعون نهو بود از اون هم به یدعونه یا نام نمیبره. فقط به یک قصه اشاره بکند که در اون که اون قصه زبون زده همه بود و خود اون قصه همراه با خلاف نیست و اون بریدن دست است. فرمود برو بید از اون زنها سوال کنید که این زنها که دستاشون بریدن برای چی بریدن، این صحنه چی بود. خب اون در صحنه ای که با خدای خود مناجات میکنه رب سجنون احب و الیه مما یدعوننی، اینجا از اون تعبیر ندارد. اون سخن از هی رابدتنی اینجا تعبیر ندارد. از اینکه که لم یفعل ما آمره لیسجنن اینجا تعبیر ندارد. حرفی که بوی خلاف عفت بدهد در دربار عزیز مصر اصلا به زبان نمی آورد. از این زنها هم که یاد می کند نه به عنوان یدعوننی که اینا داشتن، به عنوان این که اینا دستاشون رو بریدن. بپرسید که اینا اون صحنه که دستاشون بریدن چی بود تا بیگناهی من ثابت بشود. قال ارجع الی ربک فسأله، از اونها تو از این ربت بپرس که ما بال و نسبت لاتی قطعن ایدیهن، چی جور شد اینا دستاش رو بریدن همشون؟ اگه اتفاقی باشه، اشتباه باشه، بلاخره یکی یا دوتا، اما همشون دستشون رو ببرن بلاخره داره بشه خبری است دیگه. اگر یه صحنه جامعی است که آتت کل واحدت منهن سکینا، همه دستاشون رو بریدن، معلوم میشه خبری است. حالا اگر در یه جمع چند نفری اتفاقا یکی هنگام پوست کندن میوه دستش ببرد، این دیگه حادثه تاریخی نیست یا صحنه عجیب نیست، اما همه دست ببرن معلوم میشه خبری است. فرمود از اونها سوال کن، یعنی از این رب سوال کن نه از اون زنها. اینم نشانه ادب و عفاف حضرت یوسف سلام الله علیه است. فسأله ما بال نسبت لاتی قطعن ایدیهن. خب در این جمله فرمود ارجع الی ربک، یعنی برو به سیدت بگو که ازش بپرس تا تحقیق بشه. اما سید من که از اوضاع با خبر است، ان ربی به کیدهن علیم. این تقابل نشون میدهد وقتی میگوید ربی یعنی الله، وقتی میگوید ربک یعنی مالکت. اگر این تقابل رو در روی و تفصیل قاطع شرکت است و هرگز وجود مبارک یوسف از عزیز مصر یا از پادشاه مصر به رب خود یا رب همه یاد نمی کند، بلکه به رب اونها یاد می کند و از خدای سبحان به عنوان ربی یاد می کند، معلوم می شود که در اون آیه که قبلا گذشت، یعنی آیه 23 که همت و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي، این انه به الله برمیگردد، معاذ الله یعنی خدا پناهگاه است، خدا رب من است، خدا مثواي من، مکان من، مکانت من را حسن و زیبا قرار داده است، من چرا برخلاف فرمان او عمل بکنم؟ بمانند اونجا یقینا ضمیر انه به الله برمیگردد که خود الله رب من است. این تفسیر که قاطع شرکت است میتواند قرینه خوبی بر اون باشد. قال ارجع الی ربک فاساله ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن، اما این ربی به کیدهن علیم، خدای سبحان از نقشای این حال مست، ولی تو برو از رب سوال بکن که اونو تحقیق بکنن بفهمن. یه بیان سیدنا رستا رضوان الله علیه دارن که فرمان این اشعار دارد که این ملک اون ملک قبلی نبود، یعنی اون پادشاه قبلی حالا یا معزول شد یا مرد رخت بربست، این پادشاه دیگه است. چرا؟ برای اینکه اگر این ملک فعلی همون ملک قبلی بود، او که قبلا مسئله برش حل شده بود، اون شوهر این زلیخا بر او حل شده بود که حق با یوسف سلام الله علیه است. برای اینکه در آیه 27 همین سوره، وقتی که از 25 به بعد وقتی استباق کردن، مسابقه دادن در بیرون رفتن، یکی خواست بیرون برود، یکی خواست جلوش بگیرد، دست طبق الباب و قدت غمیسه من دوبر و الف یا سیده ها رد الباب، قالت ما جزاء من اراد به اهل که سوءا الا ان یسجن و عذاب علیم. اونجا وجود با چون دو نفره بودن دیگه، اونجا وجود مبارک یوسف از توش کاملا دفاع محققانه کرد. همون تهیه رابدت نیان نفسی، اونگاه به شهد شاهد من اهل ها امکان قمیص و قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین، و امکان قمیص و قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین، فلما را قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. خب فهمید یوسف بیگناه است. خب دوباره باید تحقیق کند که چی؟ اگر این ملک همون ملک قبلی بود، این پادشاه همون پادشاه قبلی بود، خب او که برش روشن شده بود که همه خلاف میکنن به استثناء یوسف، اونگاه در تتمه اون جریان این دست کرد. آیه 35 الان مستقیما خطاب به پادشاه مصر است. در آیه 35 به این صورت آمده است: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. زلیخا شوهرش و غالب به این زنها که بودن و این درباریان، برای همه روشن شد که سخن زلیخا بین الغیب است و گفتار مبارک یوسف سلام الله علیه بیان رشد. بعد تصمیم گرفتن برای حفظ آبروی دربار او را زندانی کنند. پس همه فهمیدند، برای کسی مخفی نبود. اونگاه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که داره فرماید شما برو از ملک بپرس تحقیق بکنن، اگه این ملک همون ملک بود، خب اون که برش روشن شده بود، مگر برای اینکه یه محاکمه تشکیل بشود که عمومی، همین این گفتگو برای همینه که تا روشن بشود. شماها یعنی درباریا فهمیدن، زلیخا فهمیده بود، شوهرش فهمیده بود، اون زنها فهمیدن، درباریا فهمیدن، اما توده مردم نفهمیدن. و اگر از توده مردم سوال میکردید فلون غلام چرا به زندان رفت، میگفتن متهم بود. الان برای اینکه همگان بفهمن من بیگناه بودم، شما یه مجددن تحقیق کنید، از اون زنها سوال بکنید. اگر این چنین باشد، باید احتمال تعدد ملک شاید لازم نباشد. اما ظاهرش اینه که این ملک قبلی تمام جریان را با خبر بود. اونگاه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بفرماید برو به ملک بگو تحقیق بکند برای چیست؟ مگر تعدد ملک، یعنی اون یکی رخت بربسته یا معذور شده یا مرده و این یه سلطان دیگه است. در اونجا سخن از تعبیر رویاست، نه سخن از داوری. به یوسف سلام الله علیه گفت به این که افتنا فی سبع بقرات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. الان این خوابی که در حضور همه تو دربار مطرح شد و زبان به زبان میگردد، یه خواب وحشتناکی هم هست، همه بی صبرانه منتظر پاسخ به تعبیر این رویا هستن. شما اگر بگید ما به اونها منتقل میکنیم، اونها میفهمن. این درباره تعبیر رویاست، اما نه درباره براءت هست یوسف از تو اتهام. بله، این دومی که به اون برمیگرده برای اینکه معلوم بشه یه آدمی است، اما بیگناهی او برای اینکه معلوم بشه یه آدمش با شخصیت یاری چرا تو زندان باشه. اما حالا میگن مورد عفو قرار گرفت، یا خودشون میفهمن زندان کردن او بیگناه بی جهت بود. برای چی بفهمن؟ بفهمن که مورد عفو شده، آزاد شده. صرف این که یه آدم یه تعبیر خوبی میکنه دلیل بر بیگناهی اوست؟ صرف این که معبر و مدبر خوبی هم هست دلیل بر بیگناهی اوست؟ از این لعلهم یعلمون که بیگناهی یوسف سلام الله علیه معلوم نمیشه، که وسیله میشه برای آزادی او، که حالا چون یا آدم معبر مدبر خوبیست چرا تو زندان باشه؟ مشمول عفو باشه. وجود مبارک یوسف همون نه، من چی مشمول عفو باشم؟ من بیگناهانه به زندان آمدم و سرفرازانه برمیگردم. خب قال ارجع الی ربک فاسأله ما بال نسوت اللاتی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم. این مقاومت وجود مبارک یوسف به تحقیق و داوری باعث شد که اونا تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن. بار دوم که پادشاه مصر پیام میداد برای هسته یوسف که آزاد بشود، نظیر بار اول نمیگوید که قال الملك اتونی به، او رو بیارید آزادش کنید، بلکه میگوید قال الملك اتونی بهی استخلص حول نفسی. این معلوم میشه میتواند یک معاون خوبی، یک وزیر خوبی، یک دولت مرد کارآمدی برای من باشد. اون تعبیر اول که قال الملك اتونی به، با تعبیر دوم که قال الملك اتونی بهی استخلص حول نفسی، این فاصله شمون داوری بود. در مدت کوتاهی که داوری شد و روشن شد که او بیگناه است، گفت حالا اگه کسی معبر خوبی بود، مدبر خوبی بود، عادل بود، وارسته بود، خب استخلص بود نفسه. قبلا که نگفته بود استخلص بود نفسه. اگر اون ملک اول بود شاید میگفت استخلص بود نفسه، برای اینکه او فهمیده به خودش میدونست که بیگناه است. این ملک دوم است که چون نمیدوند که این به چه جرمی به زندان افتاده، میگه اگر حالا که ثابت شد معبر خوبیست، مدبر خوبیست، بیگناه هم هست، خب استخلص و نفسه. خب ته بیارید او رو، یعنی آزادش کنید، اما نه اینکه استخلص و نفسه جز خواست دربار من باشد. این تو جمله اول نیست دیگه. خب اینجا که تعبیر ملک دارد، اون وقت بناش رو تحقیق بکند. حالا بوجود این بارکی یوسف سلام الله همچنان تو زندان هست، ملک مصر شروع به تحقیق کردن کرد، قال اون زنها رو احضار کرد، اون زنهایی که در مجلس دعوت جشن بودن، دعوت حضور داشتن و دستاشون رو بریدن. قال ما خط بکن از راوتون یوسف، تحقیق کرد دید که اینا دلباخته بودن و همشون مراوده کردن، حالا یا برای خودشون یا برای زلیخا، بالاخره رایزنی میکردن. این برشون روشن شد. گفت چرا شما این کار میکردید؟ ما خطب، یعنی اون امر مهم، ما خطب بکنه، در جریان سامری هم همین است که ما خطب بکنه، ما خطب بکنه از راوتون یوسف عن نفسه، قلن همه شون دیگه، این زنها هم همه این زنها گفتن، اون امره عزیزم بعد به سخن آمد. تو تحقیق کرد دیگه، وجود مبارک یوسف فرمود از اون زنهایی که دستاشون بریدن از اونا سوال کنید. وقتی رفت تحقیق کرد دید که بله این زنها از اون صحنه خبر دادن و شیدائی و شیفتگی رو گفتن. بعد تنها سوال این نبود که شما چرا دست بریدید تا اونها بگوین ما مدهوش شدیم، وجود مبارک یوسف بود از اونها بپرسید که چرا من زندان آمدن، نه اینکه از اونها بپرسید چرا دستاتون رو بریدید تا اونها بگوین ما مدهوش شدیم. از اونها بپرسید که چرا من به زندان آمدم. از کی بپرسن؟ از اونها که دستشون رو بریدن. از اونها که دستشون رو بریدن تحقیق کردن، گفتن بله این صحنه پیش آمد و ما مدهوز شدیم و دعوت کردیم، مراوده کردیم، یا برای خود یا برای زلیخا، و او فستعصم و تمکین نکرد و تصمیم گرفتن او رو به زندان ببرن. در چنین حالتی اون زلیخا هم به سخن آمد، قلن حاش لله، ما نه تنها جمال دیدیم، او را جمیل یافتیم، آمدن او، رفتن او، نشستن او، برخاستن او فرشته منش بود، ما او رو به این صورت دیدیم. ما هازا بشرا، این هازا الله ملک کریم، تنها جمال نبود، اون جلال و شوکت دینی هم او رو همراهی میکرد. در اینجا باز همون جمله رو تکرار کردم، حاش لله ما علمنا علیه من سوء، این تهمت هایی که بر او روا داشتن هیچ کدام از اینها نبود. این نفی علم یعنی علم بعدم، یعنی ما میدونیم نبود به دلیل حاشا لله، ما بدی از او ندیدیم. نه اینکه یه وقت است که آدم غایبی انسان میگوید که من از او بدی ندیدم، ولی ممکنه واقعا کار خلاف کرده باشد. اما کسی در مشهد و محضر انسان است و انسان با او رابطه دارد، در یه حادثه ای که همه حضور دارن، در همین حادثه اگر بدی کرده باشد خب هم می فهمن دیگر. این عدم العلم بازگشش به علم و عدم است، یعنی اون کار بد خلافی نکرده. ما علمنا علیه من سو، در چنین حادثه ای اونگاه زن عزیز به صراحه اعتراف کرد، قالت امرأت العزیز، خب اگر چنون که این ملک همون ملک قبلی بود، اینجا به ضمیر اکتفا میکرد، قالت امرأة العزیز، این عزیز که وزیری از وزرای او بود، بالاخره از او هم تعبیر به ملک میشد اون روزا در بحثای قبلی. این غیر از اون ملک است بالاخره. این چنین نیست که کار به دست او باشد و او الان داره تحقیق بکند. تحقیق به دست ملک است، عزیز غیر از اوست. حالا خواه از عزیز به عنوان لقب رسمی سلاطین مصر اون روز قبل از فراعنه این چنین به کار برده میشد یا نه. اون بحث‌های قبلی این بود که تقریبا از 19 قرن قبل از میلاد سلام الله علیه تا 14-15 قرن سلاطین عرب یا کنعانی ها مصر رو اداره می کردن. از اون به بعد قبطی ها مدیران مصر شدن که فرعونیت از اونجا آمده. لقب فرعون مال حکام قبط است که مصری هم. قبل از قبطی ها کنعانی ها و عرب اونجا حکومت می کردن. لذا قرآن از حکام مصر در زمان موسی کریم سلام الله علیه به فرعون یاد میکند و در زمان یوسف سلام الله علیه به ملک یاد میکند. خب یکی دوتا نیست، وقتی همه باشن علم پیدا میشود برای قاضی دیگه. چون آخر همون یه وقت است که سخن از نفی علم از شخص غائب است، یه وقت است نه، تو همون حادثه است. گناه دیگری نداشت یوسف، که تهمت دیگری که نداشت، تهمتش مال همون مجلس بود. ایشون میگفتن تو اون صحنه، تو اون مجلس، تو اون رابطه ما علمنا علیه من سو، اونگاه قالت امرأت العزیز الان هست حسل حق حسه زهر حسحسه، یعنی خیلی شفاف و روشن شد. الان حسحس الحق، حق الان آشکار شد، گناه از من بود. قالت امرأت العزیز الان حسحس الحق انا راودته، او هم در کمال صراحت و شفافی و مبالغه و حسر از این سه چهار مطلب یاد کرد. یک، الان بعد از چندین سال حق روشن شد. دو، تنها کسی که منشأ این فتنه بود من بودم، برای اینکه انا رو مقدم آورد. انا راودته، دیگری این کار نکرد. نه مراوده از طرف او شروع شد، نه زنهای دیگر در این کار مستقیما نقش داشتن، من بودم که منشأ همه فتنه بودم. سه، این رو با جمله اسمیه و با انه تأکیدی و با لام طهارت و صداقت یوسف سلام الله علیه را اعتراف کرد و انه لمن الصادقین، نه تنها صادقون بلکه من الصادقین است. صادق هم در این از موارد صفت مشبهه است، نه اسم فاعل، یعنی این جزء صداقت پیشگان است. خب در تمام این صحنه ها این زن به خوبی شهادت داد نسبت به طهارت یوسف و به خوبی اعتراف کرد نسبت به زهکاری خود. بعد از این وجود مبارک یوسف می‌فرماد که سر این که من گفتم برید تحقیق کنید برای دو نکته بود. یکی این که ذالک لیعلم انی لم اخونه بالغیب، در غیاب او من خیانت نکردم. دوم این که کار به دست دیگری است، هر چه شما بخواهید حق را بپوشانید و باطل را اظهار کنید، هرگز حق شکست نمی‌خورد و باطل پیروز نمی‌شود. و ان الله لا يهدي كيد الخائنين. نه به مقام و ملک بالفعل بر نمیگرده، که به هم اون صاحب همسر زلیخا برمیگرده، به عزیز برمیگرده که ملک غیب، که ملک اولی بود، یا از او هم اگه برفض ملک تعبیر نشد عزیز تعبیر شده. نه اونجا اون شخص وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود به زندانی که هم بندش بود و ساقی بود، فرمود وقتی آزاد شدی برو سوال بکن که الحمدلله گناه من چیه، فذکرنی عند ربک. خب ما چرا تو زندانم؟ توسل نیست، داوری است، دفاع است، این لازم است. زیر ستم رفتن که خب حرام است، آبروی هر کسی امانت خداست. این بیان نورانی مرحوم کلینی نقل کرده از معصوم سلام الله علیه که خدای سبحان مؤمن را آزاد گذاشته، کارهای او را در اختیار او قرار داده، ولی آبروی مؤمن امانت خداست. ان الله سبحانه و تعالی فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يذل نفسه. این مضمون رو مرحوم کلینی نقل کرده. همون هیچ کسی حق ندارد کاری بکنه که آبروش در خطر باشه. آبرو رو ما باید حفظ بکنیم، نبریزیم. مثل کسی حق ندارد انتحار بکند. حالا انتحار استشهادی مطلب دیگه است، فی سبیل الله. آدم یه حرفی بزنه، یه کاری بکنه، یه تقاضایی بکنه، یه جای بره که آبروش بره، خب این حرامه دیگه. مگر هر کسی حق داره بگه من آبروی خودم رو میخوام بریزم؟ بله، آدم آبرو خودش در راه دین میریزه، حرف دیگه است. مثل خون خودش در راه دین میریزه. خب دفاع از زیر ستم رفتنم که حرامه. وجود بارک یوسف تا اونجا که ممکن بود خب فرمود گناه من چیه، برو بپرس. اذکرنی عند ربک، اون باید میرفت دفاع میکرد، نرفت. فانساه شیطان و ذکر ربه گفت، من شیطان اسناد داد. و همه اینا در طی 7 سال یا بیشتر از 7 سال همینطور مکتوم مون. این زن دید هیچ راهی برای کتمان نداره، گفت الانه هست از الحق انا راودته. خب بله، الان در محکمه عموم به بهانه عموم، به بهانه اتهام در محضر عموم گفت که ما این را به زندان ببریم. الان این در مقام اثبات است، در حقیقت نه ثبوت. یعنی ما دارم اثبات بکنم که اون میداند و من عالمن آمدن به زندان بردن. او که میداند، شا ایها الناس، شما بدانید که او میدانست که من بیگناهم، یا لاقل الان بداند، یا نه شما ملک بدانید که من ذل یعلم ضمیر به ملک برگردد، لم اخونه ضمیر به عزیز برگردد، تا پادشاه کنونی بداند که من به عزیز خیانت نکردم. شما خیال کردی الان من تو زندانم، یک زندانی متهم هستم که در زندان شما، برای شما ثابت بشود که من به اینا خیانت نکردم. اونا که خودشون میدانند و الان رفت رخت بربستن. خب این دفاع کردن لازمه بالاخره. این یکی از راه های دفاع دیگه. تو تلیه بحثم گفته شد ان الله اذا اراد امرا هی اسبابه، یه خوابی نشون میده، ارائه میکنه، اونها عاجز میشن. وجود مبارک یوسف تعبیر میکنه تا زمینه پیدا بشه برای ظهور حق. اینا ان الله سبحانه اذا اراد امرا هی اسبابه. الحمدلله.